صدای میقات.com.
حسین قلب تاریخ است. قسمت چهارم. نعمان حاکمی ترسو و بیکفایت که تقریباً کنترل شهر از دستش خارج گشته بود، گزینه‌ای نبود که بتواند در برابر مردم که همچون قطرات آب به هم چسبیده بودند و موج عظیمی را تشکیل می‌دادند، مقابله کند.
وسوقم را به سوی شما وسیل داشتم تا مرا از رأی و عزمتان آگاه سازد،
چنانکه بنویسد نظر همه شما همانی که در نامه هاتان نوشتید.
به سوی شما می آیم تا شما را به ساحل نجات هدایت.
احتمال می رفت یزید نماینده دیگری را برای حکومت بر شهر بفرستد که همین گونه نیز شد. طبق معمول من جز آخرین افرادی بودم که از اتفاقات مهم شهر با خبر می شد. چند روزی بود که دیگر خبری از اعلام مخالفت‌های علنی و آشکارا با حکومت یزید در سطح شهر نمی شد. نام حسین و فرستادش مسلم کمتر بر سر زبان‌ها بود. گویا اتفاقی افتاده بود. پس چرا اولویت مردم شهر عوض شده بود؟ واقعا چرا؟ جواب این دگرگونی رفتاری باز هم در پچ‌پچ مردم کوچه و بازار نهفته بود. از قرار معلوم شخصی به نام عبیدالله از طرف یزید برای سر و سامان دادن به این شهر و جلوگیری از قیام مردم به شهر فرستاده شده بود تا زمام امور را در دست گیرد.
توصیه می کنم در مسجد بمانیم تا فرجی شود. شنیدم مختار ثقفی با لشکری به سوی کوفه روانه شده.
در محراب این مسجد محاسن عمویم علی را به خون فرقش خضاب کردند. من از قضای الهی به قدر الهی خواهم گریخت. باید پسر عمویم حسین را خبر کنم که کوفیان همون شبه آدمیان دوران عمویم علی هند. باید دور از نزدیک شدن به کوفه باز دارم. باید از کوفه حذر کرد. باید از کوفه رفت.
همه دروازه های شهر را قرق کردند. فقط از راه شد می شود از کوفه گریخت.
پس برای شد می رویم. راه بلدی راه نشان بدهد.
بر در ورودی مغازه ایستاده بودم و مردم را با دقت نظاره می کردم، مخصوصاً آنانی که برای حسین نامه دعوت نوشته بودند و مخالفان حکومت یزید بودند. ترس و وحشت را در رفتار و کلامشان میتوان دید که البته سعی در پنهان کردنش دارند. سکوت عجیبی بر اهالی شهر حکم فرما گشته بود. سکوت و آرامش عجیبی همانند سکوت و آرامش قبل از طوفان. در مغازه مشغول کار بودم و تنها صدایی که میشنیدم طبق معمول صدای آشنای کوبیدن چکش بر روی آهن بود که سالها با آن خو گرفته بودم. چند لحظه بعد صدایی دیگر نیز به گوش می رسید که رفته رفته نزدیک و نزدیک تر می گشت. صدای طبل و نعره های ماموران حکومتی که دستورات تازه را می خواند. جارچی می گفت:
مردم شهر، به گوش باشید. طبق دستور امیر عبیدالله، زین پس هر کس از حسین و فرستادش مسلم حمایت کند به اشد مجازات می رسد و گردنش زده خواهد شد. مردم شهر، به گوش باشید. طبق دستور امیر عبیدالله.
که این صدای لعنتی با این که اصلاً به من ربطی ندارد، اما چقدر دلم را می لرزاند. همانند آوای شوم کرکسان است. سکوت و آرامش مصنوعی شکسته شد. بالاخره طوفان ترس و وحشت که انتظارش را می کشیدیم برپا شد. طوفانی از آتش که هیچ کنج و خانه و پستویی در امان از شعله هایش نبود. در اندک مدتی چنان بذر ترس از مرگ در شهر پاشیده شد که مردمی را که زمزمه لبشان حسین بود دیگر لب به سخن نمی گشودند. دهانشان را گویا با نخی نامرئی دوخته بودند. یکی از مشتری های ثابتم که طرفدار حسین و از نام زنندگان به او بود را در به مغازه دیدم که برای خرید آمده. من گفتم سلام، چه خبر از اخبار شهر؟ شنیدم عبیدالله بسیاری را دستگیر و زندانی کرده و تعدادی را نیز گردن زده. پاسخ داد
آن نعل اسب چقدر قیمت دارد؟
من گفتم متوجه سوالم نشدی؟ در حالی که رنگ به رخساره نداشت و دستانش از شدت ترس می لرزید، بدون پاسخ به سوالم و بحث پیرامون آن از من جدا شد و بی هدف به راه افتاد. واقعیتش من نیست که حتی ربطی به این قضایا نداشتم، ترسیده بودم. شاید دلیلش سابقه سیاه عبیدالله از قتل و جنایت و خونریزی و وحشیگری بود که این چنین همگی عوض شده بودند. طبق نقلها و تعریفهایی که قبلن از او می شنیدیم، بیشتر شبیه به موجودات هراس‌انگیز شیطانی در افسانه ها بود که با روح سیاهش وارد کالبد انسان می گشت و او را نابود می ساخت. او همزمان قیچی مخصوص به خودش را برای بریدن جریان مردمی حسین به کار انداخت. قیچی ای که یک تیغش تهدید بود و تیغ دیگرش تطمیع. او زیرکانه بلد بود هم برق شمشیر نشان دهد و هم برق طلا و سکه. اکنون که ابر ترس بر قلب مردم شهر سایه افکنده است، اکنون که دیگر حتی نام حسین هم بر زبان ها نیست، اکنون که من مسیحی بی‌طرف نیز به خاطر جانم ترسیدم و اکنون که عبیدالله همچون دیوی سیاه و وحشتناک آتش از دهانش بیرون می‌تراود، تکلیف مسلم فرستاده حسین چه می‌شود؟ تکلیفش چند روز بعد مشخص شد. هنگامی که تمام یاران و بیعت کنندگان از اطرافش به خاطر ترس پراکنده شده بودند، نیروهای حکومتی مخفیگاه او را یافته بودند و بعد از مبارزه جانانه به او قول داده بودند که اگر تسلیم شود او را نمی کشند و رهایش می کنند. او طبق قولشان تسلیم می شود و شمشیر را بر زمین می گذارد و نقل است که عبیدالله خود دستور قتل مسلم را داد.
چرا آب ننوشیدی؟
خون دهانم مانع شد.
میبینی؟ خدا هم تو را دوست ندارد، میخواهد تشنه بمیری.
این آب روزی من نیست، ورنه دریای رحمت خداوند بیکرانه است. شاید تشنه مردن اجر جهادم را کامل میکند. درک شما از خداوند مثل خودتان حقیر است. خیال میکنید خدا چیزیست شبیه آدمی؟
گناه خودت را دریاب مسلم، معرفت خدا پیش کشد. گمان میکنید در خلافت حقی دارید که خلیفه را قاصد میخوانید؟
گمان نیست، یقین است.
شنیدید برادران؟ شنیدید؟ اصل و اساس دعوای اموی و علوی روی همین ادعاست. هی صغرا کبرا میچینند که وای دین، وای سنت پیامبر، وای قرآن، وای حدود احکام
و قص علی هذا.
این قول صریح و قاطع و محکم پیامبر است که فرمود کسی از من ارث نمیبرد. همه صحابه دور و نزدیک پیامبر بر این حدیث نبوی متفق القولند. حضرات چون نمیتوانند آشکارا با این حدیث بجنگند،
خلیفه را دراز میکنند.
که چه؟ که بدعت آورده. بدعت؟
من نیز حدیث شریف نبوی را که نقل کردی شنیدم. علویان دایه ارث و میراث ندارند، در خلافت حقی دارند مثل همه مسلمین. خلافت شایسته صلحا و نیکان و مقربین و مؤمنین امت است.
به خدا قسم علی و اولادش مقربترین و با تقواترین مردمان امتند.
این سخن من نیست. خلفای پیش از علی هم به دیانت، تقوا و علم علی گواهی دادن.
خاموش شدم! دروغ‌هایت را به خلفا نسبت میدهید؟ به خدا قسم تو را طوری بکشم که از آغاز دین تا کنون کسی را مثل تو نکشته باشند.
تو در خور آنی که بدعت‌های بی سابقه در دین پدید آوری. از تو بعید نیست کشتار نامردانه و بریدن اعضا و رفتار رذیلانه و مسخره کردن نعش و سمکوب کردن میت.
کیست و ایچه از این مرتد زخم خورده باشد؟
منم امیر بکیر ابن همران احمری. این زخمیست که مسلم ابن عقیل بر من زده.
بکیر، او را از کنگره بالای قصر پایین بینداز و سر از تمش جدا کن.
بله امیر.
بله، شهری که هزاران نامه دعوت به حسین نوشته بودند، اکنون نماینده حسین در آن شهر را کشتند. مادرم که علاقه و محبتش به حسین و پدر و مادرش در صحبتهایش نمایان بود، نگرانی داشت که بالاخره با من آن را در میان گذاشت. مادرم گفت:
فرزندم، میبینی که طوفان تهدید و ارعاب نقاب از چهره مردم شهر انداخته و در دعوت و تصمیمی که گرفتند دودل هستند. فرزندم، همیشه پدرت دوست داشت لطفی که علی و فاطمه یعنی پدر و مادر حسین در حق ما کردند را جبران کند، اما نتوانست. گویا تقدیر معین کرده پسرش قسمتی از این لطف را جبران کند.
من به مادر گفتم: مادر، من چه لطفی میتوانم به حسین بکنم؟ اصلا من مغازه‌ام را چه... مادر سخنم را قطع کرد و گفت:
حسین بی خبر در راه کوفه است. او نمیداند نمایندش دوچاره چه سرنوشتی شده. خواهش میکنم قبل از رسیدنش به کوفه خود را به او برسان و ماجرا و اتفاقات را برای او توضیح بده. او حتما منصرف گشته و برمیگرد.
من گفتم: من در ابتدا وارد جنگ مسلمانان نشدم و بی‌طرف بودم. اصلا به من چه مادر؟ مادرم گفت:
پسرم، جنگ بین مسلمانان نیست، بلکه جنگ و اختلافی بین سیاهی و سفیدی است، بین نور و تاریکی است، بین کرامت انسانی و زیاده‌خواهی شیطانی است. باور کن جنگی بین مسیح و دجال است. ممکن است دیگر مرا نبینی. این آخرین خواسته مادر مریضت است.
من که از حرفهای او قانع نشده بودم، اما به خاطر حال بد و اصرارش این کار خطرناک و مهم را پذیرفتم. صبح روز بعد با اندک خوراک و غذایی و با اسبی تازه نفس از کوفه خارج شدم. من که بارها مسیر مکه تا کوفه را پیموده بودم، چندان برایم حد زدن مسیر کاروان حسین مشکل نبود. بعد از مدتی به کاروان حسین که شامل خانواده و جمعی از یارانش بود رسیدم. بالاخره زمان آن دیداری که در مکه موفق به انجامش نشدم رسیده بود. اما دیگر دوستم عبدالله زنده نبود. چند هفته ای بود که با خبر شده بودم در زندان و زیر شکنجه نیروهای یزید کشته شده. هدفم و تنها هدفم با خبر کردن حسین از اتفاقات کوفه بود که حتما او آگاه شده و باز می گردد. کاروان حسین را می بینم.
حسین قلب تاریخ